کاملا برای من شناخته شده باشه. همه اینها چگونه است؟ آثار اعتقاد به قدرت الهیه. اگر من بدانم که خداوند قدرتمند و توانمند است، تمام این را حرکت‌های من هم اصلاح خواهد شد.
دوستان، از همراهی و همدلی و همزبانی شما معارفیان با رادیو معارف سپاسگزاریم و تا درودی دیگر شما را به آفریدگار هستی می سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم واتوب اليه واتوب اليه.
تلفن همراه شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی، متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان،
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، روایات متعددی از حضرات معصومین علیهم صلوات الله صادر شده که دعای نزد امام معصوم علیه السلام مستجابه. ولی خدا واسطه بین ما و خدای متعال است. قرآن کریم از قول برادران جناب یوسف وقتی که خطای اونها برملا میشه و پدر اونها مطلع از خطای اونها میشه، میان پیش پدرشون و درخواست میکنن که برای ما استغفار بکن نزد خدای متعال که خدا گناهان ما رو ببخشه، ما اشتباه کردیم. بعد جناب یعقوب به اونها میفرماید سوف استغفر لکم ربی انه هو الغفور الرحیم، بعدن برای شما دعا خواهم کرد، که در روایت داره این دعا ایشون میخواسته شب جمعه برای بچه های خودش دعا بکنه. در روایت داریم از امام معصوم بخواهیم دعا بکنند. دعای امام معصوم علیه السلام در حق ما مستجابه. یکی از جاهایی که دعا مستجابه کنار قبور مطهر حضرات معصومین، مخصوصا قبر مطهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست. در روایت هست ان الله سبحانه و تعالی عوض الحسین علیه السلام من قتلهی به اربع خصال. خدای متعال در مقابل شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام 4 خصلت رو به مولامون عنایت فرمود. یکی این که جعل الشفاء فی تربته، شفا رو در تربت ابا عبدالله الحسین قرار داد. و اجابت الدعاء تحت قبته، و اجابت دعا و مستجاب شدن دعای مؤمنین زیر گنبد ابا عبدالله الحسین علیه السلام. و الائمه من ذریته، سوم این که امامان معصوم علیهم صلوات الله بعد از امام حسین از فرزندان امام حسین علیه السلام هستند. و چهارمی ان لا یعد ایام زائریه من اعمارهم، این که زائرین ابا عبدالله الحسین علیه السلام اون مدتی که در حال زیارت هستند، این جزء عمرشون به حساب نیاد. خدا به هممون توفیق بده که بتوانیم زائر با معرفت امام حسین علیه السلام بشیم و از اجابت دعامون زیر گنبد امام حسین علیه السلام بهرمند بشیم انشاءالله.
تو دانی که دیدن به از آگهیست، میان شنیدن سراسر توهیست، اگر هست خود جای گفتار نیست، ولی کن شنیدن چو دیدار نیست.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شبزنده‌دار، رحمت الله علیه حاج شیخ حسین شبزنده‌دار، اون عالم بزرگوار که جزء شاگردان مرحوم امام رحمت الله علیه و مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه بودند. ایشون می‌فرمودند یک وقتی من روز عرفه‌ای بود، کربلا مشرف شده بودم، جمعیت فراوانی برای زیارت ابو عبدالله الحسین روز عرفه جمع شدند. حالا ایشون دلشون می‌خواسته بالا سر امام حسین علیه السلام، زیر گنبد امام حسین علیه السلام دعایی بخوانند. مرحوم آیت الله شبزنده‌دار رو می‌کنند به امام حسین علیه السلام و اینجور عرض می‌کنند: یا امام حسین، من نمیتونم ادعا کنم شما رو دوست دارم حقیقتا، ولی پدری داشتم که شما رو دوست داشت، تا اسم شما رو میشنید گریه می‌کرد، من پسر اون پدر هستم، دوست دارم در این روز عرفه با شما از نزدیک و زیر این قبه مبارک مناجات و درد دل کنم، به خاطر اون پدر خودتون اسباب این خواسته منو فراهم بکنید. شما فرمود همین گفتگوها رو با امام حسین علیه السلام داشتم، یه دفعه دیدم جلوی من مسیری باز شد و یه جای مناسبی نزدیک ذریح مطهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام و زیر گنبد امام حسین علیه السلام فراهم شد و من اونجا مشغول دعا و مناجات شدم. دعا زیر گنبد امام حسین علیه السلام مستجابه، گاهی به همین سرعت به ما نشون میدند. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری رحمت الله علیه، مؤسس حوزه علمی قم. ایشون میفرماید اون زمانی که من در نجف بودم، شبی در عالم رؤیا دیدم که شخصی به من گفت کارها تو انجام بده، سه روز دیگه تو میمیری. من بیدار شدم، گفتم که خب خوابه و اعتبار هم خیلی نداره، روز سه‌شنبه و چهارشنبه اصلا یادم رفت که همچین خوابی دیدم، مشغول درس و بحث و کار بودم و روز پنجشنبه با عده‌ای از رفقا بیرون نجف باقی بود، اونجا رفتیم برای اینکه حال و هوایی عوض کرده باشیم. لرز شدیدی من رو گرفت، هرچه رفقا رو انداز رو من انداختن که حالم بهتر بشه، انگار در میان آتش و تب میسوختم و بدنم مشغول به لرزیدن بود، حالم خوب نبود. گفتم زودتر من رو منزل برسونید. یادم افتاد که من سه شب پیش در عالم رؤیا دیدم که من خواهم مرد. حالا هنوز من به منزل نرسیدم، دو نفر بر من آشکار شدند، دو طرف من نشستند و گفتند اجل این مرد رسیده، باید مشغول قبض روح او بشیم. ایشون میگن همون لحظه من یه توجه عمیق قلبی به امام حسین علیه السلام پیدا کردم و متوسل شدم و گفتم ای حسین عزیز، دستم خالیه، زاد و توشهی برای آخرت تهیه نکردم، دست من رو بگیر. ناگهان یه شخصی آمد نزد اون دو نفر و گفت سید الشهدا علیه السلام فرمودند شیخ عبدالکریم به ما توسل کرده و ما هم در پیشگاه خدا شفاعت کردیم که مرگش رو به تأخیر بیندازن. خب اونها رفتن و مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم زنده میماند، میآید و منشأ برکات میشه، حوزه علمی قم رو اینجور با این همه برکات تأسیس میکنه. مرحوم آیت الله العظما بروجردی رحمت الله علیه که از مراجع بزرگ تقلید بودن، این عالم بزرگوار 88 سال عمر با برکتشون طول کشید، تا آخر عمرشون چشماشون خیلی خوب میدید و عینک نیاز نداشتند. خودشون نقل میکنند که چجور هست که چشمشون در این سن بالا نیاز به عینک نداره. ایشون میفرمودن من در بروجرد چشم درد سختی داشتم، هرچه معالجه میکردم نتیجه نگرفتم، همه پزشکانی که مراجعه کرده بودم از مداوای این چشم درد مأیوس شده بودند. یه روز عاشورا بود، دستجات سینه‌زنی بر ابا عبدالله الحسین مثل همیشه به منزل ما می اومدن برای عزاداری. من دم در ایستاده بودم و به این هیئت عزادار نگاه می کردم و اشک می ریختم و البته چشمم هم درد می کرد. یک دفعه انگار به دلم الهام شد، کمی از گلی که این عزادارها به مناسبت عاشورای حسینی به سر و صورت و لباس خودشون مالیدن بردارم و به چشمم بمالم. همین کار رو کردم. در همون لحظه که این گلها رو به چشمم مالیدم احساس آرامش کردم و به طور کلی درد چشمم رفع شد. بعدیشون میفهمد بعدها دیدم که چشمم نور و جلای بیشتری پیدا کرده، حتی خطهای ریز رو هم به راحتی میتونم ببینم. خدا را قسم میدیم به امام حسین علیه السلام ما رو جزء دوستان واقعی خودش قرار بده و به ما توفیق زیارت با معرفت و بهره برداری از این محبت نسبت به وجود امام حسین علیه السلام در دنیا و آخرت قرار بده ان شاء الله.
به فردا ممان کار امروز را، بر تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، که از آن جستجو آیدت کاستی، و از ایشان تو را گر ردایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
یا علی مولا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور امین،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، خدایی که هر کس را اراده کند از دل تاریکی به قلب روشنایی هدایت می کند و با وجودش هیچ کس برای رستگاری تنها نیست.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اگه بدونیم ازمون دربارش سوال میشه، بیشتر حواسمون رو جمع میکنیم. اگه به خودمون نهیب بزنیم که داریم به یکی از بهترین و نورانی ترین نعمتهای خدا کم توجهی میکنیم، میفهمیم که شکر این نعمت بزرگ و فقط با دل سپردن به تک تک کلماتش و وارد کردن این کتاب به قلب زندگیمون میتونیم به جا بیاریم. خوب که نگاه کنیم، میبینیم میشه زندگی رو طور دیگه ای سپری کنیم. با یقین، با نور، با دلی آرام و مطمئن در پناه بهترین کتاب دنیا. سلام به همه شما خوبانی که امروز هم منتظرین تا روزی معنوی این لحظه هاتون رو از کتاب نورانی مولا علی علیه السلام بگیرین. پس با افتخار منشور امیر رو تقدیم وجود ارزشمندتون میکنیم.
علی 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 علی.
تا حالا شده از کسی بشنوین که خدا فلانی رو بیشتر دوست داره چون همه جور نعمتی بهش داده، ولی ما رو کمتر چون داریم تو فقر و نداری دست و پا میزنیم؟ اگه تا حالا از این حرفا شنیدیم یا از این فکر و خیالا با خودمون کردیم، معلومه شخص اول عالمو از یاد بردیم که پیامبر خوبیامون در نهایت قناعت و محرومیت زندگی میکردن و خیلی وقتا سنگ گرسنگی بر شکم میبستن. اما همه این آزمون‌های سخت دلیلی بر پایین بودن مقام حضرت نبود و ما هم میتونیم مطمئن باشیم که اگه گاهی دنیا سر ناسازگاری با ما داره، نگاه رحمت خدا با ماست. بله عزیزان، مولا علی علیه السلام در قسمت پایانی خطبه 159 نهج البلاغه از نسخه فیض الاسلام درباره بهره‌مندی اندک رسول خدا صلوات الله علیه و آله از نعمت‌ها و ثروت‌های دنیایی مطالبی فرمودند. سخنان استاد جواد محدثی در این باره.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. خطبه 159 نهج البلاغه رو در یکی دو برنامه قبل مطرح کردیم. خطبه بود نسبتاً طولانی، حاوی رهنمودهای بسیار سازنده از زبان حضرت امیر علیه السلام و با الگوگیری از شخصیت‌های ممتاز عالم وجود، انبیاء الهی، پیامبر خاتم، در تعامل با دنیا، در نحوه نگرش انسان به دنیا و ساده زیستی و دوری از تجملات و دنیا زدگی که نمونه‌هایی از این رهنمودها رو در برنامه پیش خدمت شما مطرح کردیم. در ادامه خطبه که بخش پایانی این خطبه هست این چنین می‌خوانیم: ولقد کان فی رسول الله صلی الله علیه و آله ما یدلک علی مساو الدنیا و عیوبها. در وجود پیامبر اکرم و در سیره او و زندگانی او چیزهایی وجود داشت که دلالت میکنه بر اینکه دنیا پر از عیب و نقصه و دنیا برای ما ایدئال نباید باشه و فریفته جلوه های دنیا نشویم، و اگر روزی دنیا بخواد ما رو از آخرت باز بداره و سد راه کمال اخلاقی ما باشه چنین دنیایی رو ترد کنیم. نمونه هایی که حضرت ذکر میکنن اینه: اذ جا فیها مع خاصته و زویت عنه زخارفها مع عظیم زلفته. پیامبر اکرم در این دنیا با همه مقام خاصی که داشت و از خواص شمرده میشد گرسنه بود، و زیاد شنیدید که گاهی در بعضی از شرایط، در بعضی از مسافرت‌ها و جنگ‌ها پیامبر اکرم سنگ به شکم خود می‌بست که فشار گرسنگی او رو اذیت نکنه. دنیا با همه زخارف و زینت‌هایی که داره از پیامبر منزوی بود، با اینکه مقام او نزد پروردگار بسیار بالا بود. خب از این نکته چه بهره‌ای می‌گیریم؟ اینکه شخص اول عالم وجود و کسی مانند پیامبر اکرم در این دنیا تنگ دست بود و گرسنه زیست. فلینظر ناظرون به عقله. هر انسان بینندهی و نگرندهی با عقل خودش، با چشم عقل خودش نگاه کنه. اکرم الله محمدن به ذالک ام اهانه. آیا خدای متعال با این وضع حضرت محمد صلوات الله علیه و آله رو مورد اکرام و احترام قرار داد یا به او توهین کرد؟ آیا اینکه پیامبر گرسنه بود، اینکه پیامبر خیلی ثروتمند نبود و دستش از این متاع دنیا خالی بود مثل انبیاء دیگر، آیا این وهنی برای پیامبر هست؟ آیا تحقیری برای رسول خدا شمرده میشه؟ یا اینکه عظمت پیامبر رو میرسونه که پیامبر از دنیا با ارزشتره و ارزش‌های وجودی اون حضرت و دعوت او فراتر از مادیات و دنیاست؟ فإن قال اهانه فقط کذب. و غیر پیامبر دنیا رو بست داده و در اختیارشون قرار داده، اونها رو مورد خاری قرار داده. و زواها ان اقرب الناس من، دنیا رو به نزدیکترین افراد به خدا که پیامبر اکرم باشه قرار نداده، ولی برای دیگران به وفور دنیا و مادیات فراهمه. این نشان میده که معیار مال و ثروت و تمکن مالی نیست.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
اگه قرار باشه ثروت کلانی بهتون برسه، چه احساسی پیدا میکنین؟ اونقدر خوشحال میشین که یادتون میره مسافرین، یا نه حواستون به مسیر پیش رو و فرداهای نیومده هم هست؟ اگه قرار باشه بین یه قلب آروم و امن و نورانی با دنیا ثروت و نعمتهای پررنگ و لعاب دنیایی یک کدومو انتخاب کنین، چی کار میکنین؟ قبل از جواب دادن به این سوالا پیشنهاد میکنم ادامه فرمایش‌های مولا علی علیه السلام رو با هم دیگه بشنویم.
در قسمت دیگر یک نقطه برجسته دیگری رو حضرت امیر علیه السلام مطرح میکنن درباره وجود مبارک خاتم انبیا. میفرماید فإن الله جعل محمدا صلی الله علیه و آله علما للساعه و مبشرا بالجنه و منذرا بالعقوبه. خداوند متعال پیامبر عزیز ما رو علمی برای ساعت قرار داد. علم پرچم، درفش، نشانه همیشه راه رو و مسیر رو نشان میده و کسایی که پای یک بیرق و علم جمع میشن متحد و هماهنگ هستن و از گسیختگی و گمراهی و حیرت مسون میمونن. برای سعادت مند شدن در قیامت خدای متعال علمی برافراشته که اون وجود مبارک پیامبر و یک بشارت دهنده به بهشت و بیم دهنده ای از عقوبت قرار داده که وجود حضرت رسول. پیامبر مبشر بود و منذر. خب این پیامبر که این نقش رو و این جنبه الگویی رو داره، خرج من دنیا خمیسن، از دنیا خارج شد در حالی که با شکم تهی بود، یعنی خیلی در پی دنیا و بهره‌وری های از دنیا نبود. و ورد الاخرت سلیما، به عالم آخرت وارد شد در حالی که سلیم بود، پاک بود، سالم از آلودگی ها و آلایش های دنیوی. لم یضع حجرا علی حجر حتی مدال سبیله، پیامبر سنگ روی سنگ نذاشت تا اینکه از دنیا رفت. این کنایه از اینه که سنگ روی سنگ نذاشت، یعنی خیلی دلبسته به این دنیا نبود که اینجا برای خود کاخ و عمارت و جایی برای موندگاری انتخاب بکنه. خب منتی خدای متعال بر ما نهاده که چنین سرمشقی رو برای ما قرار داده. فما اعظم منت الله عندنا حین انعم علینا بهی سلفا نتبعه و قاعدا نتع عقبه. چه منت بزرگی خدای متعال بر ما گذاشته که از رسول خدا برای ما یک سلف، یک پیشکسوت، یک الگو قرار داده که ما از او تبعیت بکنیم و پیشوای از وجود او برای ما قرار داده که ما در پی او گام برداریم و ره بسپاریم. در پایان خطبه نمونه ای هم از ساده زیستی خودش رو حضرت امیر بیان میکنه. والله و قسم میخوره، سوگند به خدا، لقد رقعت و مدرعتی هازهی، این جبه و این لباسی رو که بر تن من هست آنقدر وصله زدم و دادم به این وصله زدن، حتی استحییت من راقعه ها، تو از اون کسی که میدادم که این لباس پاره شده من رو وصله بزنه خجالت میکشیدم. ولقد قال لی قائلون، انقدر این لباس کهنه وصل خورده رو پوشیدم که گویا کسی به من گفت که خب این رو بنداز کنار دیگه، الا تن به ذها انک، فقلت اغرب عنی، به اون شخصی که این حرف رو میگفت گفتم که از من دور شو، فعند الصباح یحمد القوم السرا، صبح که بشه ستایش میشه کسایی که شبانه کوچ کردند و حرکت کردند. این یک مثلی زده میشه برای اینکه فعلا داریم طی طریق میکنیم و راه میسپاریم، شب هست و ما هم شبروانی به امید و انتظار دمیدن صبح. بعضی ها شب رو میگیرن میخوابن و بعضی ها شبانه سیر شبانه دارن. صبح که میشه معلوم میشه چقدر راه رو طی کردن و چقدر به مقصد نزدیک شدن. حالا فردای قیامت که برسه، صبح رستاخیز که برپا بشه، اون وقت معلوم میشه که کیا بردن و کیا باختن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اگر روی طلب زاری نه معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
امیدواریم تا وقتی توی این دنیا نفس میکشیم مهمونای آینده نگری باشیم و یادمون نره که ما برای جای وسیع‌تر و موندگارتری آفریده شدیم. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه لطف بی پایان خدا باشید. خدا نگهدار.
علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
در دیده روشن گوهران زمزم پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان گرامی سلام، وقتتون بخیر. زمزم احکام رو میشنوید و در قسمت ابتدایی برنامه گفتگومون رو با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور میشنوید درباره احکام گناهان. استاد خدمتون سلام میگم، خوش آمدید.
بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم. درباره شناخت گناهان یک سری مباحث این بود که بعضی از باورهای ما که در ذهن ما شکل میگیره باورهای غلطی است که در حقیقت میتونه گناه محسوب بشه و ممکنه این باور غلط موجب رفتاری بشه که اون هم گناه محسوب بشه. توضیحات کامل رو در خصوص این بحث میشنویم و استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تقریبا میتونم بگم که ما در این چند برنامه اخیر به گناهان جمعی پرداختیم. بله. یا تعبیر شما این است که گناهان ممکنه اعتقادی.
بله.
ولی نمود اجتماعی داره. مثلا این گناهی که الان میخوام عرض بکنم که اینم جزء گناهان کبیره است، همه فقها هم جزء گناهان کبیره شمردن که دلیل قرآنی هم داره.
بله.
و اون فرار از جنگ با کفاره. بله. در هر زمانی هم بوده، ما در صدر اسلام هم داریم. مثلا در جنگ احد میدونید دیگه، همین مسلمان ها تعداد زیادشون پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو تنها گذاشتن و رفتن دنبال غنیمت جمع کردن. و اون جریانات پیش اومد و شکستی که متاسفانه نصیب مسلمان ها شد. خب این فرار از جنگه، یعنی جنگی که باید در برابر کفار داشته باشن. حالا اینم دو جوره آقای موسوی نژاد، یه وقت جهاده یه وقت دفاعه.
بله.
جهاده یعنی به امر پیغمبر یا امام معصومه، یا نه دفاعه. در دفاع اگر کسی فرار کرد به وجودش احتیاج بود ولی فرار کرد، کنارگیری کرد، این جزء گناهان کبیره است. همونطوری که اگر کسی در میدان معرکه به شهادت برسد اون مقام با عظمت رو داره، یعنی دیگه نیاز به غسل نداره، نیاز به عرض می شود که کفن نداره و اون مقام رو پیدا میکنه که بهش میگن شهید، عکسش هم اینه. اگر کسی از معرکه یعنی از میدان کنارگیری کرد، فرار کرد، که خب نمونه های مختلفی همیشه داشته، الان هم ممکنه باشه،
بله،
که کسی به وجود